أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خدای متعال عرض بدار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. این مسئله که میخوام عرض کنم منشأ تعجب عده‌ای خواهد شد، ولی چون محل ابتلاء هست و زیاد هم به خاطر ندانستن برخلاف وظیفه رفتار میشه، من عرض میکنم اگر به کسی خسارتی زدیم، عمدن اگر باشد که معصیت، غیر عمد باشد معصیت نیست، ولی علی ای حال وقتی خسارتی به شخص وارد میکنیم باید خسارت رو جبران کنیم. در مورد آسیب‌های بدنی دیه است اون خسارتی که ما وارد کردیم، باید به اندازه دیه پرداخت کنیم. مثلا فرض کنید اگر تصادف کردیم، کسی فرض بفرمایید دستش زخم شد، ما موظف نیستیم شرعاً هزینه درمان او رو بپردازیم. ما اونی که وظیفه داریم اینه که دیه او رو بدیم. ممکنه دیه او به اندازه درمانش باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه بیشتر باشه. این چنین نیست که من باید درمان او رو به عهده بگیرم و بعد خسارت دیهشم باید بپردازم. یا تو ذهن بعضی هست که فقط درمانش رو بپردازن. خیر، ممکنه ما خودمون شخص آسیب دیده باشیم، نوشتن که لطفاً همه آیان محترم، خانم‌های بزرگوار، لطف کنن جمع‌تر بنشینن و به خصوص بله در قسمت خانم‌ها و در بخش زیر زمین. در این حال قسمت بالام اگر امکان جمع‌تر نشستن هست، با یک صلوات به محضر حضرت سید الشهدا این کار رو انجام بدیم. ممکنه ما خودمون آسیب دیده باشیم. در این آسیبی که دیدیم نمیتوانیم از جهل طرف مقابل استفاده کنیم و هزینه درمان رو از او بگیریم و بعد هم ادعای دیه بکنیم. نه، نمیشه همچیز. از این سر یا از اون سر باید خلاصه طبق قاعده رفتار بشه. البته اگه خودمون دلمون رحم اومد به طرف مقابل، خواستیم هم درمان او رو به عهده بگیریم هم دیهش رو بپردازیم، مانعی نداره. یا اگر طرف فهمید که ما چه مقدار به او بدهکاریم، دیهش رو باید بدیم، گاهی دیه خیلی سنگین هم میشه، ما باید به او دیه بدیم و بعد این طرف ما به دلیل اینکه مسئله بلد نیست، فکر میکنه ما اگه هزینه درمانش بدیم کافیه، او به این دلیل رضایت میده. ولی این رضایت گرفتن از او در این فرض چیزی نیست که ما باعث بشه بری عزمه بشیم. یه صلوات محبت بفرمایید. این در مورد خسارت‌های بدنی. در مورد خسارت‌های مالی هم به اون اندازه‌ای که ما خسارت زدیم از طرف مقابل حق مطالبه داریم. ببخشید، او حق مطالبه داره. یا به اندازه‌ای که به ما خسارت خورده، ما خسارت خورده این به همون اندازه حق مطالبه داریم. مثلا اگه کسی یه ماشین خارجی خریده نو، ما بی توجه زدیم به ماشین او، صافکاری رنگ او ممکنه فرض بفرمایید که بیشتر از 400 هزار تومان نشه، ولی کاهش ارزش اتومبیل او که دیگه الان به قیمت قبلی دیگه نمیخرن این ماشین رو از او، ما اون کاهش رو باید بهش بدیم، نه این که بگیم یه تعمیرگاه آشنا ما سراغ داریم ببریم اونجا. این کافی نیست. اگر ماشین او مثلا با 500 هزار تومن رفع و رجوع میشه، ولی 5 میلیون تومن از قیمت ماشین کم شده، ما به او 5 میلیون تومن بدهکاریم. قیمت صافکاری رنگش رو هم بدهکار نیستیم، همون کاهش ارزش رو ما بدهکاریم. دقت میفرمایید؟ اگر فرض بفرمایید کسی زده، مثلا ما شیشه هایی داریم تو خونمون که اینا یه شکل خاصی رو داره، یه دونه از اینا رو زده شکسته. حالا اگر بخواد این شیشه رو بیاد مثلا شیشه بر بیاره و جبران بکنه، از شکل قیافه میفته این مجموعه، بیتناسب میشه. ما نمیتونیم او رو موظف کنیم که همه شیشه ها رو بیا عوض کن. خیر، ارزشی که کم شده از این مجموع، اون ارزش رو ما حق مطالبه داریم، بقیهش حق مطالبه نداریم. این تازه در فرضیه که او این کار رو کرده باشه، الا اگر عمل به او مستند نباشه. اگر این چنین نباشه، او به ما هیچی بده کار نیست. اگر این شخص مثلا ترمز دستی ماشینش رو نکشیده بوده و ماشینش تو سرازیر را افتاده اومده خورده به ماشین ما و به این دلیل آسیب دیدیم، خب این بیتوجهی از اوست، باید ما میتونیم خسارت بگیریم از او. اما اگر این چنین نبوده، بلکه یه حادثه دیگری که اصلا او توش تقصیر نداره، هیچ به کوتاهی او ربطی نداره و اصلا عمل به او عرفاً استناد نداره، اگر این چنین باشه ما از او نمیتونیم خسارت بگیریم. مثل چی؟ مثل این تصادفاتی که طرف پشت ما ایستاده، یکی دیگه از عقب محکم به او میزنه، ماشین او میاد میخوره به ماشین ما. توی قوانین ممکنه این ماشین وسطی رو بگم باید خسارت جلویی رو بدی، در حالی که ما نمیتونیم از این وسطیه بگیریم. اگه ما اولیه به ما داد داد، نداد از تو حلقوم این بیچاره بکشیم بیرون، مال حرامه. درسته؟ اینا دقتاییست که باید انجام بشه که ما چه مقدار آسیب دیده ایم و این آسیب اگر به شخص منتسب باشه ما میتونیم از او بگیریم، اون تازه جبرانی او رو. من نمیتونم، اگه فرض کنید که شما کتاب بنده رو گرفتید بردید، این کتاب من مثلا حالا یه مقدار کج و کوله و پاره پوره شده، من نمیتونم به شما بگم کتاب من خیلی نو بود، شما به جای این بری کتاب نو بخر بیار بده من. منم تمام چه الزامی بکنم به شما؟ همین کتاب رو شما با همه آسیبی که دیده باید به من بدید، به اضافه اون مقداری که از ارزش این کتاب کم شده. گاهی از ارزش کتاب کم نمیشه، یعنی کتابی که گوشش مثلا میشکنه، اگه کتاب دست دومه، گاهی تو بازار همون ارزشی رو داره که کتابی که گوشش نشکسته ارزش داره. در این صورت اگر او عمدن این کار کرده، معصیت کرده، ولی اگه عمدن نکرده، معصیت هم نکرده، به هر صورت به من بدهکار نیست. بعضی از موارد مطالباتی که افراد از یکدیگر دارند وارد در این بحث میشه. باید دید اولا این خسارتی که ما خوردیم مستند هست عرفاً به طرف مقابل یا نه. قانون هم گاهی اینجا مطابق عرف، گاهی مطابق عرف نیست. مثلا تو قانونی که مطابق عرف نیست چیه؟ اینه که مطلقاً ماشینی که از پشت سر به اون یکی دیگه میزنه چیه؟ مقصره. در حالی که مردم میگن اگه اون جلویی یه دفعه زده رو ترمز، پشت سری چیه؟ مقصر نیست، بلکه این جلوییه که باید خسارت عقبی رو بده، ولی اون بنده خدا غفلتاً پشت زده رو ترمز. درست شد؟ مواردی که عرف در تشخیص مقصر، مواردی که عرف غیر از قانون تشخیص میده، شما شرعاً باید ملاک رو چی قرار بدید؟ عرف رو. این یک. دو، این در این مواردم به اندازه خسارت وارد شده بدهی ایجاد میشه و نه بیشتر و نه کمتر. در موارد، در این گونه موارد حلالیت طلبیدن هم در صورت که طرف مقابل نمیداند که ما چقدر به او بدهکاریم، همینجوری میگه من حلال کردن حلال کردم، این حلال کردن بیفایده است. باید بهش بگیم آقا ماشین 5 میلیون ارزشش کم شده، شما راضی هستی با 500 هزار تومان سرتاشا هم بیاریم ببریم یه جایی که صافکاری رنگ خیلی خوبی انجام میده یا نه؟ اگر او راضی شد اون وقت اینجا حلال کردن فایده داره و الا بیفایده است. خدای متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما توفیق کامل مرحمت بفرمایند. به محضر مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. خب وصایای امام باقر صلوات الله علیه رو خطاب به جابر بن یزید جعفی در 8 شب گذشته در این محفل خدمت سروران می‌خواندیم و ترجمه می‌کردیم. این جمله رو امشب بخوانیم. واسترجع سالف الذنوب بشدت الندم و کثرت الاستغفار و تعرف للرحمت و عفو الله به حسن المراجعه و استعین على حسن المراجعه به خالص الدعاء و المناجات فی الظلم. جابر گناهان گذشته را با ندامت شدید جبران کن و با طلب مغفرت زیاد و خود را در معرض رحمت و عفو خدا قرار بده، از این طریق که خوب به خدا بازگشت میکنی. چجوری خوب به خدا بازگشت میکنی؟ با دعای خالصانه و مناجات در تاریکی ها. این بیان حضرت باقر علیه السلام خطاب به جناب جابر بن یزید جعفی. این نکته رو باید بدونیم که خدای متعال برخلاف آنچه که ابتداءً ما انسان‌ها در اثر غفلت و انغمار در افکار و زندگی که داریم، خدا تو ذهن خیلی از ما این چنینه که فکر میکنیم طاعات ما یه جوری خدا رو خوشحال و مسرور و شاد و خلاصه سر وجد میاره. گناهان ما هم یه جوریه که خدای متعال رو غضبناک میکنه و خیلی خلاصه به قول بچه ها خدا کنف میشه و یه جوری میخواد همچین طرف مقابل حالشو بگیره. و یه جوری عواطفی که ما داریم، این عواطف و احساسات رو مردم عادی در حالی که در غفلت هستن، این عواطف رو به خدا نسبت میدن. تو این نسبت دادن ها هم واقعا گیر میکنن و سرانجام نمیتونن جمع کنن که بالاخره این خدایی که ارحم الراحمینه چجوری این خدا اشد المعاقبین هم هست. جمع نمیشه، توجه کردی؟ خلاصش نمیشه این دوتا رو با هم جمع کرد. اگر معیار عواطف و انسان احساسات ماست و خدام همین جوریه، فکر میکنیم رحمت خدا شبیه رحمت ماست، منتها خیلی زیاده. خشم خودم شبیه خشم ماست، منتها خیلی فوق العاده است. اگه اینجوری باشه، تو دل شما نسبت به یک نفر این دوتا با هم چیه؟ اصلا امکان نداره جمع بشه. یکی میاد اون دیگری چیه؟ میره. نمیشه این دوتا رو هم جمع. خدای متعال رو ما خیلی از اوقات به خاطر غفلتی که داریم حسد مشابه خودمون میکنیم، از باب تشبیه او رو درک میکنیم، فکر میکنیم خدای انسانیست. البته خیلی که بخوایم رعایت کنیم دست و پا و چشم و گوش اینطوری واسش قائل نمیشیم، اما خیلی از صفاتی که در خودمون هست در خدا قائل میشیم، اونم خیلی شدید. خدا اینجوری نیست، اینطوری نیست. ما انسان ها اینجا بد نیست این نکته رو بگیم، ما انسان ها کاری که میکنیم حتما میخوایم یه نفعی از اون کار سرانجام به ما برسه، تو کارهایی که میکنیم، درسته؟ به صورت عادی این چنینه، کارهای ما برای جلب منفعت یا دفع ضرره. اگر یه همچی چیزی اصلا وجود نداشته باشه ما هیچ فعالیت نمی کنیم. الان بنده یه عرایزی عرض میکنم، اگر نفعی اصلا نداشته باشه ما حرف نمیزنم. حالا نفع من ممکنه مادی باشه، نفع من ممکنه معنوی باشه، که قصدم تقرب الالله باشه، درسته؟ ولی بالاخره چیزی رو که ندارم دارم دنبالش میرم. این سوال ذهن خیلی رو پر کرده که خدا هدفش از خلقت چیه، ولی خدا رو اول یه چیزی شبیه انسانها تصور میکنن که اگه خدا کاری کرده حتما دنبال یه چیزی بوده که به دست بیاره، درسته؟ اگرم بگی خدا انسانها رو آفریده برای عبادت، میگن خب حالا واسه عبادت، بس چی واسه عبادت آفریده؟ یعنی سوال یه بار دیگه تکرار میکنن. یکی از کارهایی که انبیا کردند، خاتم اونها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کرد و در قرآن هم آمده، در بیان جانشینان به حق او هم مکرر اومده، اینه که خدا رو تعقل نکنید. خدا مثل شما نیست. معرفت او رو اگر شما بخواید داشته باشید، ذره‌ای تشبیه کنید خدا رو به خودتون، اون معرفت معرفت خدا نیست. خدای واقعی که الان ما در ید قدرت اوییم، همه چیز ما به او وابسته است، اینجوری نیست که رحمتی که داره نسبت به ادعی به حالت دلسوزی باشه، یا غضبی که داره اینی که خدا در رگی که مطابق جلال و شأن و جبروت اوست، از گردنی که مربوط به اوست متورم شده و خدا خیلی در این زمینه غضبناک شده. نه، هیچ کدوم نیست. خدا در لحظه آغاز، در اون، حالا تعبیر لحظه اگه تعبیر مسامحی باشه، در آغاز خلقت، خلقت رو انجام داد و آفرید، همونطوری که امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم و امنا من معصيته. خدا انسان ها رو آفرید، نه نیازی به طاعتشون داشت، نه اگر جمله کائنات هم کافر گردند و بشوند بر دامن کبریای او گردی و ضرری زیانی میشنه، هیچ نیست. خدا کارش حکیمانه است، ولی حکمتش رو بخوایم بفهمیم اونجوری که ما میفهمیم، او دیگه خدای واقعی نیست. خب این یه بحثی حالا دارم مقدم، به عنوان مقدمه دارم عرض میکنم، خودش یه مبحث طولانی است. خیلی از سوالات، اشکالات تو بحث به خصوص جمع شدن خوف و رجا تو قلب مؤمن، این سوالات با این دیدگاه پاسخ داده میشه. اما اگه دیدگاه دیدگاه عرفان بشری باشه که در او تصریح میکنن که معرفت بدون تشبیه ممکن نیست، یه ذره دست کم باید تشبیه توش بیاد، در اون دیدگاه انصافاً خدا رو باید یا ما مجسمه غضب و خلاصه چیز خیلی ترسناکی بدونیم که هیچ نباید طرفش رفت، یا از اون طرف یه خدای بسیار رؤوف و مهربانی که اگرم عذاب داره عذابش هم از عذبه خیلی جدی نگیر. به قول حاج میرزایی به خراسانی گفت عذب بود نام نهندش عذاب، مشنو وگر بیم عذابت دهن. آپاکی رخت دست همه، یا باید از این وری قش کنیم یا باید از اون طرفی. درسته این که امام صادق علیه السلام فرمود که مؤمن اونیست که هم خوف هم رجا تو قلبشه، به جوری که نه این بر او و نه آن بر این برتری داره. لو وزن هذا لم یزد علی هذا و لو وزن هذا لم یزد علی هذا، هر دو مساوی همه و این دو بال ایمانه. اصلا ایمان شخص با این دوتا و با درجش سنجیده میشه. اینا اگر کسی خدایی که پیغمبر و قرآن و ائمه معرفی میکنن نشناسه، آخرش خلاصه جا نمیگیره تو اون مجموعه. یه سوالات دیگه هم پاسخ داده میشه با اون معرفت الله، اون سوالات دیگه هم پاسخ داده میشه. وقتی اینجوری باشه، حالا در مقام عمل، در مقام رفتار اینجوری نیست که ما فکر کنیم حالا نماز میخونیم خب داریم با خدا یه جور معامله میکنیم، نون قرض میدیم به خدا، لذا گرو میکشیم، نماز نمیخونیم تا حاجتمونو بدن، وقتی دادن وقت تازه میریم سراغ. اینجوری دیگه نمیشه. وقتی اینجور نشود، رفتار ما و زندگی ما یه نحوه دیگری خواهد شد. درسته؟ یه جور دیگه میشه. ولی یه عصر امام زمان ارواح ناله الفدا، حجت همون خداست. ما اگر معصیتی بکنیم، امام زمان علیه السلام این چنین نیست که مقامش پیش خدا کاهش پیدا کنه، نه، طاعت هم انجام بدیم تو نام عمل حضرت یه حسنه اضافه نمی نویسن که میگن خب یه شیعه تو این کارو کرد حالا ما یه چیزی به تو میدیم، نه، حجت زنده حق امام زمان ارواح ناله الفدا تمام وظائفشو نسبت به من و شما خانمهای محترم، آیان بزرگوار، اونایی که در مجلس در خدمتشون هستم، اونایی که اینجا تش ندارن، اونایی که مسلمان هستن، اونایی که نیستن، مؤمن غیر مؤمن، فاسق غیر فاسق، نسبت به تمامشون تک تک وظائفی که داشته همه رو انجام داده، هیچ چی کم نذاشته. بالاترین کاری که باید بکنه نسبت به ما کرده. هیچ، چون ما حق داریم گردن حضرت، ما حق داریم گردن امام زمان. اینجوری نیست که ما حق نداشته باشیم، ما حقوقی گردن حضرت داریم، اما تمام اون حقوق رو حضرت انجام داده. یعنی یه تکالیفی خدا بر عهده اون حضرت گذاشته بود نسبت به ما، همشو انجام داده تمام. بابت اون تکالیف و انجام اون تکالیف هم خدا به اون حضرت پاداششو داده و خواهد داد. از اینجا به بعد دیگه ماییم که استفاده بکنیم بهره ببریم یا نه. یه مثالی از یه جهتی بزنیم، این مثالا رو خدا رحمت کنه استاد اساتیدمون رو تو یه بحثایی میزد ولی به درد این مبحث اونم میخوره. خورشید بناس نورافشانی کنه، حالا من اگه برم تو اتاق و همه روزنه ها و پنجره ها و منافذ رو ببندم، نذارم ذره ای از اشعه نور خورشید وارد بشه، خب من در تاریکیم. وقتی در رو باز میکنم میرم زیر نور آفتاب قرار میگیرم، از نور او، از گرمای او، از منافعی که داره استفاده میکنم، خورشید چیزی بهش اضافه نمیشه. این منم که قبلا محروم بودم از این نعمت ها و مزایا، الان رفع محرومیت شد از من. او کار خودشو کرده، نورافشانی خودشو کرده، همه وظایفشو انجام داده، ولو در زمان غیبته، ولی به اندازه پدرش امامه، به اندازه جدش امام هادی امامه. همون جوری که جد بزرگوارش امیرالمؤمنین امام بود، الانم امام زمان همون جور امامت داره. وقتی که حضرت ظاهر شوند بعد از ظهورشون، امامتشون تشدید نمیشه. یه جوری نیست که مقام امامت حضرت یه دفعه بره بالا یه بره پایین، نه، یه تکالیفی حضرت داشت تا الان به همش انجام داد، همش به امر خدا. باید خودش رو معرفی نمی کرد به خلق، منتظر امر بعدی خدا هست، درست، که خودش رو معرفی کنه، یه سری کارا رو هم انجام بده. در حال غیبت و ظهور، در هر دو حال امام یکسان هم امامه، به تمام وظایف امامتش هم عمل کرده و میکنه. وقتی سرداب مشرف شدید سامر را، زیارت هایی میخونید، انشاءالله مشرف شید به زودی. اللهم انا نشهد له یوم القیامت و یوم حلول الطامه انه لم یذنب ذنبا ولا اتا حوبا ولم یرتکب معصیه ولم یبدل لک نعمه. خدایا ما گرچه ندیدیم ولی عصر علیه السلام را، اما قیامت یک زبان شهادت میدیم که او یک تخلف تو عمرش انجام نده، هیچ، تمام وظایف رو ریز و درشت انجام دادی، از جمله وظیفه نسبت به شخص من فائق، نسبت به شما سروران، خانم های محترم، همه او وظیفه‌شو انجام داده و اجرش هم میبره. اگر کاستی باشه از این طرف، دودش تو چشم ما میره. در توقیعات زمان غیبت صغرا یه توقیع اینجوریه، بیان حضرت در اونجا اینه: خبر ارتیاب و تردید و دودلی یه عده‌ای از شیعیان ما به ما رسید. یه عده‌ای فهمیدیم در دینشون شک کردن، در امامت شک کردن، در حجت حی خدا شک کردن. فغم من آزادک، ما ناراحت شدیم. اما دنبالش یه نکته ای رو فرمود فغم منازالک لکم لا لنا. ما خیلی ناراحت شدیم، اما به خاطر شما، نه به خاطر خودمون، چون ما خدا رو داریم، با خدا هم به هیچ کس نیازمند نیستیم. تمام مردم عالم، من که داخل حساب نیستم، اونا که داخل حسابن، اونا که سرشون و تنشون میارزه، اونا هم از دین خدا برن بیرون. ولی عصر علیه السلام اینجوری نیست که خدا بهش بگه که عجب امامی هستی که یه پیرو نداری. ولی هیچ اینجوری نیست، هیچ. اگه تمام مردم عالم هم بشن سلمان فارسی نسبت به اون حضرت، ولی همه اینجوری بشن، امام زمان علیه السلام پیشگاه خدا اینجوریست. اون نورافشانیشو میکنه، یه نفر بیاد تو این نور آفتاب، او متنور میشه. ده نفر بیان، ده نفر متنور شدن، همه بیان، همه اومدن، اوست و خدایو. وقتی اینجوری بشه دیگه بعضی از این دلخوری ها از ائمه علیه السلام یعنی چی؟ که بعضی خانوما دارن، آقایون دارن، مشهد بدیم با یک جمعی، یه پسری بود خلاصه خلاف وظایف شرعیش عمل میکرد. نمیخوام بگم چی، تو منبر شرمم میاد که بگم. اش گفتم آقا جون، اونجا صحبت شد، بالاخره توبه، استغفار، بازگشت، خدایی هست. بابا اینجا پیش امام رضایی دیگه برو به حضرت یه قولی بده، بگو من غلط کردم، اشتباه کردم، از این بعد دیگه نمیکنم. به من گفت یه حاجتی من دارم، امام رضا به هم بده چش، منتظرم. این خیلی حرف درشتیه، خیلی حرف درشتی. گروکشی میکنی چشو؟ اصلا کل وجود تو چند میارزه که میخوای با امام هشتم حجت خدا اینجوری صحبت کنیم؟ اصلا من کیم، تو کی هستی؟ بله، رحم الله من عرف قدره، خدا رحمت اونو کسی که اندازه خودشو بشنسه. من اصلا همدهن اون بزرگوارانم، اصلا یه جوریه که من بخوام اینجوری صحبت کنم. وقتی کسی اینجوری باشه، اون وقت خیلی زندگیش تفاوت خواهد کرد، تفاوت میکنه. نمیگه من به امام زمان علیه السلام توجه کنم، حضرت غریبن، خب خوبه یه شخص غریب از غربت در بیاریم، ما حضرت رو صدا بزنیم، نمیدونم به حضرت توسل کنیم. این حرف ها چه گاهی بعضی از دوستان ما ممکنه بعضی اینجوری مردم رو تشویق کنم به توسل به ولی عصر علیه السلام. نه، اینجوری تشویق کردن خوب نیست. حضرت نیازی به من شما نداره، نیازی نداره. اگر حضرت دلشم از من میگیره به خاطر چیه؟ شدت رأفت اون حضرت که میبینه آفتاب وجود اون حضرت داره میتابد. من میتونم نورانی بشم، گرما بگیرم، همه چیز رو از اون حضرت بگیرم، حماقت میکنم خودم برم توی گوشه. حضرت از این ناراحته، نه اینکه حالا یه چیزی یه مورید ما کم شد. اینطوری نیست که حالا چهار تا مورید اضافه بشه واسش، مثل من آخوندی که اگه چهار نفر دستمون ببوسن احساس کنم که چقدر جامعه رو به ایمان اومدن. الحمدلله مردم به لطف خدا معلوم میشه که معنویتشون زیاد شده. اگرم اون چهارتا به من فحش بدن میگم که معلوم میشه که دیگه الحمدلله مثل که ظهور حضرت نزدیکه، چون میگن جامعه باید پر از ظهور میشه. از این چرم پرنده چی؟ این وادی ها نیست، همه مرید حضرت بشن. این به این معنی نیست که مهم نیست که ما چه بکنیم، دارم طرف اون بزرگوار رو عرض میکنم. واسه ما خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام فرمود بلیت و ناس عظیمه. بابا ما گرفتاری داریم، گرفتاری بزرگ، ما خود مردم. ان ترکناهم لم یهتدوا بغیرنا. اگه ما رهاشون کنیم اینا از هیچ جای دیگه هدایت بهشون نمیرسه. از اون طرف وقتی هم به اینا چیزی میگیم شاخشونه میکشن، قبول نمیکن، ما نمیدونیم با چیکار بکنیم. این که نمیدونیم با چیکار بکنیم، نه این که باز حضرت موندن ما بریم بهشون سفارش بدیم که آقا ما بهشون راه رو توضیح میدیم، این باز به این معنا نیست. او خدا رو داره، به همه وظایفش هم عمل کرده میکنه. من باید برم تو این وسط خودم از این نور استفاده کنم، خودم از این نور استفاده کنم. درسته امام حسین کسی واسش گریه نکنه بکنه یه حرفوش، هر کی گریه کنه به خدا نزدیک میشه. ملائکه تقرب پیدا میکنند و تقرب میجویند با گریه بر حسین علیه السلام. من و شما، ولی داستان من و شما نیست. گریهشون هم اینجوری نیست که دو دقیقه گریه کنن اشکشون تموم شه. امام صادق علیه السلام فرمود اون ملائکه‌ای که آمدن به نصرت جدم حسین علیه السلام، فوجدوه مذبوحا، زمانی رسیدن که سر از بدن حضرت جدا شده بود، تعهد کردن که بمانند اونجا و تا قیام منتقم خون اون حضرت هستن اونجا و دور قبر او میچرخن، هیچ وقت از گریه لا یسعمون، خسته نمیشن از گریه. تو روایت داریم وقتی وارد حرم امام حسین شدید حرفای دیگه نزنید، دعا بخونید، قرآن بخونید، زیارت بخونید، گریه بکنید، مرثیه بخونید، مزاحم ملائکه نیستین. اما حرف دنیا که میزنی مزاحم این ملائکه میشه، روایت داره مزاحمت بر کار اونا ایجاد میکن. اینا این کارو میکنن تقربا الالله. امام حسین اینجوریه به من و شما، و که ما حالا اومدیم بعد 1370 سال فکر کردیم حالا کار خاصی میکنیم، اینجوری نیست. حسین علیه السلام توی جاییست ما اصلا نمیدونیم اونجا کجاست. درسته؟ فرمود جابر اگر گناهان گناه کردی گذشته برو جبران کن. با چی؟ به شدت ندم، شدیدن پشیمان باش و زیادم از خدا طلب مغفرت کن، زیاد، و خودتو در معرض رحمت و عفو خدا قرار بده. با چی؟ با بازگشت خوب. چجوری بازگشت خوب میتونی داشته باشی؟ این که مناجات در ظلمت شب، در تاریکی، و دعا رو بذاری تو برنامه‌ت. چیزی که متاسفانه تو زندگی کثیری از متدینین هم حتی حذف شده، ما عباداتمون منحصر شده به همون نماز و بعضی کارهای فصلیمون. ما رمزون شبای قدر احیا میریم، توی ایام محرم یه توجهاتی داریم که همین هم خیلی خوبه، ولی وقتی فصلش میگذره ما دو مرتبه بر میگردیم خوبامون به همون وظائف واجبمون، که همون هم خیلی خوبه ها. بعضی هم مثل من که اونا رو هم یه خط در میون انجام میدن. فرمود اگه میخوای در معرض رحمت و عفو خدا قرار میگیری این کارو بکن. تو ظلمت ها با خدا باید نجوا کنی، نجوا کنی یعنی صحبت خودمونی، صحبت خودمونی منتها از سر ادب. فکرم نکن که اگه اینجوری نکنی خدا دلگیر میشه، خدا اصل خلقت و غنی بود ازش. فکرم نکن اگه این کارو بکنی حجت خدا احساس میکنی یه مریدش برگشت خیلی خوب شد. نه، او در جایگاهی که هست هست، ما این که ضرر میکنیم اگه بر نگردیم، و اگه برگردیم ما این که منفعت میکنیم. خب عرضم تمام. شب شب قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس صلوات الله علیه. خب شاید سال گذشته اینو گفته باشم اینجا، امشبم بگم، چند بار دیگه بگیم بد نیست. گفتن یه کسی از اون آدمایی که خلاصه سیمش وصل بود، گاهی یه مکاشفاتی براش میشد، یه وقتی در عالم مکاشفه دیده بود که ولی یه عصر امام زمان علیه السلام نشستند و نامه های زیادی پیش روی حضرت، حضرت تک تک بر می دارن مطالعه می کنن و می زارن کنار. بعضی از نامه ها رو وقتی بر می دارن تا چشمشون می افته به این نامه ها، می بوسن و چشمان خودشون می کشن، مطالعه می کنن، می زارن کنار. می پرسه از حضرت که این نامه ها چیه؟ در جواب میشنوه که میفرمایند اینا نامه هاییست که امامزاده های اطراف و اکناف برای ما مینویسن، مردم برای حوائجشون به اونا متوسل میشن. اونا میدونن که تو عالم خلقت هیچ کاری صورت نمیگیره مگه ما امضا کنیم. لذا به ما نامه مینویسن. اینا هم نامه های اوناست، من دارم نامه شون رو میخونم. پرسید آقا چرا پس بعضی هاشو شما میبوسید؟ فرمود اینا نامه هاییست که عموم قمر بنی هاشم نوشته. یا ابوالفضل العباس همشب یه نامه یا حسین جمع بنویس به ولی عصر. این جمع امشب اومدن بگن علال عباس و ویلا حسین تنهاز. بشیر همراه امام سجاد علیه السلام کاروان اومده نزدیک مدینه. به نزدیکی های مدینه که رسید امام سجاد بهش فرمود که پدر تو شعر می سرود، تو هم بهره داری از شعر؟ عرض کرد ابن رسول الله بله شعر میگم. فرمود میتونی بری، ما بیرون مدینه می ایستیم، تو برو مردم مدینه رو خبر کن که ما آمدیم. بشیر اومد تو مدینه و تو مسجد پیغمبر اون شعر معروف رو خوند: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعه مدرار الجسم منه به کربلا مزرجو و الرأس منه علی القنات یدارو. این شعر آشوبی به پا کرد تو مدینه، جوری که مردم گفتن چیه؟ گفت زین العابدین و زینب کبرا و بقیه آمدند، کاروان بیرون مدینه است، برید به استقبال. تو این لحظه ام البنین نیامده بود تو مسجد. بشیر از مسجد خارج شد، ای بانوی مجلله اومد سر راه بشیر رو گرفت: بشیر از حسین چه خبر؟ جناب ام البنین چهار تا پسر داره کربلا، از حسین چه خبر؟ گفت من آرام آرام شروع کردم به خبر دادن. چهار تا پسر داشته، گفتم عبدالله تو کربلا کشتن. باز گفت از حسین چه خبر؟ گفتم اون تو را هم کشت. بار سوم چهارم آخرش به من گفت: بشیر اولادی و من تحت الکسا تحت السما کلهم فداء لابی عبدالله الحسین. تمام بچه ها همه اونایی که زیر این آسمانن همشون به فدای حسین. به من بگو از حسین چه خبر؟ تا گفتم قتل الحسین گفت الان من باید به مصیبت بنشینم. این مادر خب چه پسری رو تربیت کرده؟ او پسری که وقتی وارد شریعه میشه دست میبره زیر آب تا میاره بالا، اگر آب خورده بود به خدا قسم هیچ کس به او ایرادی نمی گرفت، همه می گفتن نوش جانش. اما چنین مادری این پسر رو تربیت میکنه که همون جا فذکر آتش الحسین آب رو روی آب میریزه.
خودش رو شروع میکنه سرزنش کردن. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعده لا کنت ان تکونی. عباس بعد از حسین زنده نباشی. تو آب می نوشی در حالی که لبهای حسین تشنه. بعد هم که میاد بیرون شروع میکنه رجز خوندن، همین که دست راستشو قطع میکنن صدا میزنه والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجد النبی المصطفی الامینی. چند لحظه بعد میشنون لشکر که رجز دیگری میخونه، میگه لا یا نفس لا تخشی من الکفاری و ابشری به رحمت الجباری قد قطعو به بقیه هم یزد.